استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی رامین کاکر، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته هایان اخبار را برایتان داریم. ستار فروغ در استودیو با ماست و خبرهای از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن دهاتن از مخالفان مصالح دولت در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است. مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند که بیش از 250 مکتب در این ولایت فاقد ساختمانند. و رهبر کاتولیک‌های جهان امروز سفر 6 روزه‌اش را به میانمار و بنگلادش آغاز می‌کند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید طی 24 ساعت گذشته 20 تن از مخالفان مصالح دولت در جریان عملیات نظامی نیروهای افغان کشته شدند. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت در جریان این عملیات 33 مخالف مصالح دیگر نیز زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این عملیات در ولایت‌های مختلف افغانستان راه اندازی شده است. مخالفان مصالح دولت تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال مقام‌های محلی ولایت لغمان میگویند که در عملیات نیروهای افغان یک مخالف مصالح دولت در ولسوالی قرغی کشته شده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان، امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات دیشب برانداخته انداخته شد.
تیرش بعد افغان دنگر زواکون لوری در قرغی ولسوالی اروند په کشمون دره کې عملیات تر سره شوی، چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې یو تن مخالف اتروال وژل شوی او د مخالفینو د یو سر گروپ خایسته ګل په ګډون 3 کسان نور مخالفین په دغه عملیاتو کې زخمیان شوی دي.
مقام ها در ولایت بدخشان میگویند که بیش از 250 مکتب در این ولایت فاقد ساختمانند. روح الله محقق، رئیس معارف بدخشان، در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در مجموع 658 باب مکتب در بدخشان فعالیت داره، از او جمله 390 از دارای تعمیر است، 268 بدون تعمیر.
به اساس گزارش ها در بسیاری از مناطق افغانستان مکاتب فاقد ساختمانند و از تسهیلات و امکانات لازم برخوردار نیستند. وزارت معارف افغانستان گفته است که تلاش های این وزارت به هدف اعمار و بازسازی ساختمان های مکاتب در کشور ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، امروز سفر 6 روزه‌اش را به میانمار و بنگلادش آغاز می‌کند. پاپ با این سفر یکی از بزرگترین بحران‌های پناهجویان را از نزدیک مشاهده خواهد کرد. انتظار می‌رود وی با جنرال مین اونگ هلاینگ، فرمانده اردوی میانمار یا برما، و آنگ سان سوچی، رهبر آن کشور دیدار کند. طی بیش از 3 ماه گذشته بیش از 620 هزار تن از مسلمانان روهینگیا از ولایت راخین میانمار به بنگلادش فرار کردند. سازمان ملل متحد و آمریکا وضعیت در میانمار را تصفیه قومی خواندند. حکومت میانمار این ادعا را رد کرده است که گویا ملکی ها را هدف قرار داده است. حکومت میانمار میگوید اقدامش مستقیما علیه شورشیان مسلح است. در کیوبا از نخستین سال روز در گذشت فیدل کاسترو، رهبر انقلابی آن کشور، به آرامی تجلیل شد. نشست برای این روز در پانتون هاوانا، جایی که او سخنرانی های آتشین انقلابی داشت، برگزار شده بود. فیدل کاسترو در 25 نوامبر سال 2016 به عمر 90 سالگی درگذشت. او برای 48 سال کیوبا را رهبری کرد. از نخستین سال روز مرگ کاسترو، حکومت کیوبا به صورت رسمی تجلیل نکرد و تنها جوانان حزب کمونیست آن کشور نشست را برگزار کردند. و شاروخ حاتمی فوتوژورنالیست معروف ایران به عمر 89 سالگی در فرانسه درگذشت و در جریان کارش رویدادهای مختلف از جمله انقلاب ایران در سال 1979 را تحت پوشش قرار داده بود. شاروخ حاتمی در سال 1928 در تهران به دنیا آمده بود و پیش از آن که در سال 1950 میلادی به عکاسی رو آورد، کار را به عنوان خبرنگار در یک روزنامه در تهران آغاز کرد.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که شنونده رادیو آزادی هستی و این هم معرفی داشته های مهم این برنامه. شورای ملی افغانستان در مورد اظهارات محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در مورد جنگ افغان در مورد جنگ سوریه واکنش نشان داد.
د محقق صاحب متاثر شوم نهایی زیاد چې البته په سوریه کې د افغانان چې د جنگی دغه سفارش کړی.
همچنان در همین مورد شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در رابطه با جنگ سوریه در تناقض با سیاست خارجی افغانستان صورت گرفته است.
همچنین اظهارات آقای محقق که در ایران کردن، فکر میکنیم در سیاست خارجی افغانستان یک تناقضات وجود میانه و سیاست خارجی افغانستان را جریح دار میسازند.
در کنار این موضوعات، گزارش ها و مطالب مهم خبری دیگر را نیز گرد آورده ایم و برنامه هفتوار کاروان زهر را در نیمه دوم این برنامه برایتان تقدیم خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. بار دیگه سلام و چنانچه در آغاز گفتیم، شورای ملی افغانستان در مورد اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه در ایران واکنش تان نشان داد. آقای محقق روز گذشته در نشستی در تهران از لشکر فاطمیون و شماری از افغانهایی که در جنگ سوریه اشتراک دارند سپاسگزاری کرد، اما رئیس مشران جرگه و معاون دوم ولس جرگه همچو اظهارات را ضد سیاست خارجی افغانستان دانسته و میگویند که حکومت باید همچو مسائل را با جدیت پیگیری کند. در این مورد همکار ما نسیم شفق موضوع را دنبال کرده و در استودیو با ماست و موضوع را بیشتر از ایشان میپرسیم. جناب شفق صاحب بفرمایید.
با تقدیم سلام، اظهارات اخیر معاون دوم ریاست اجراییه در تهران پایتخت ایران مخالف سیاست خارجی و منافع ملی افغانستان بوده و باید محمد محقق به خاطر این سخنانش پاسخ بگوید. رئیس مشران جرگه و معاون دوم ولسی جرگه با بیان این مطلب میگویند که هیچ کس حق ندارد به نمایندگی از افغانستان ضد منافع این کشور عمل کند و تجارت سیاسی خودش را انجام دهد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دیروز در نشست لشکر فاطمیون در تهران که در سوریه می جنگد و شمار از افغانها نیز در این جنگ با آنان همراهند، از افرادی که در این جنگ شامل هستند سپاسگزاری کرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان و جرگه در نشست روز یکشنبه این جرگه در خصوص اظهارات آقای محقق گفت:
محقق صاحب متاثر شوم نهایت زیاد
وی میگوید از محقق صاحب بسیار و نهایت زیاد متاثر شدم که وی از افغانهای ستایش کرده که در سوریه می جنگند. اگر چنین باشد وی اشتباه و غلطی را مرتکب شده است. ما هرگز جنگ بیگانه ها را به خانه خود نمی آوریم. ما نمی خواهیم که دستپاک سوریه و عراق باشیم. از بزرگان و سیاسیون خود می خواهیم که بر حال ملت رحم کنند و تجارت سیاسیشان را کنار بگذارند. گزارش ها می رساند که جنرال قاسم سلیمانی از ایجاد کننده های اصلی لشکر فاطمیون در سوریه بوده و وی مهاجرین افغان در ایران را تشویق می کرد تا به جنگ سوریه بروند. آقای محقق در نشستی که روز شنبه در تهران پایتخت ایران برگزار شده بود، از جنرال سلیمانی ستایش کرده و گفته است که از همه رزمندگانی که در جنگ سوریه اشتراک کردند سپاسگزاری میکند. وی همچنان گفته است که از اتباعی عراق، سوریه، ایران، افغانستان، پاکستان و همه جاهای دنیا که در جنگ سوریه اشتراک کرده اند باید صمیمانه تشکر کند. وی جنگ در سوریه را جنگ اسلام علیه کفر و دسایس استکبار جهانی خوانده است. اما محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید که همچو اظهارات محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نظر شخصی وی را نشان می‌دهد. وی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما افغانا بسیار بدبختی ها داریم. باید سیاسین ما اول جنگ خود دور بسازه، باز در امورات دیگه گپ بزنه. این ما غیر قانونی و غیر اخلاقی میدانیم. ما خواهانی همی هستیم، از دولت سپاس ما همی هستن که هر سیاسین میره به نمایندگی افغانستان باید اظهارات نکنه. این اظهارات شخصیشان هستن، نه از ملت و نه از دولت.
پیش از این بارها گفته شده که ایران شماری از افغانهایی را که در آن کشور مهاجر هستند با حمایت حکومت بشار الاسد به جنگ سوریه فرستاده است. این موضوع بارها در رسانه‌های افغانستان واکنش‌های تند مردم و حتی سیاسیون افغانستان را برانگیخته است. اما وزارت خارجه افغانستان بارها گفته است که موضوع فرستادن مهاجرین افغان از سوی ایران را به جنگ سوریه بررسی می‌کند. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه حضور شماری از افغانها در جنگ سوریه را ثابت می‌سازد. آنان می‌گویند که حکومت افغانستان باید اظهارات آقای محقق را دست کم نگیرد و تلاش کند تا همچو سخنان روابط این کشور با آمریکا و دیگر متحدینش را خدشه‌دار نسازد.
تشکر همکارم نسیم شفق بود که در مورد واکنش ها برای اظهارات محمد محقق گزارش را پیشکش داشت. همچنان شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در رابطه با جنگ سوریه با سیاست خارجی افغانستان در تناقض قرار دارد. خالد سادات یکی از این کارشناسان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید علت چنین اظهارات را از محمد محقق بپرسد. با گفته وی اظهارات اخیر آقای محقق میتواند روابط میان افغانستان و متحدینش را به شمول آمریکا خدشه‌دار سازد. نسیم شفق در این باره با آقای سادات مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است که همچو اظهارات چه معنی دارد.
در جنگ سوریه سیاست خارجی افغانستان و ابتدای جنگ سوریه در سال 2011 از تا به امروز میخواستن که یک رول بی‌طرفانه در جنگ سوریه بازی کنند. خصوصا اظهاراتی که از سوی وزارت امور خارجه افغانستان صادر میشدند، حکومت افغانستان در صدد از این بودند که کدام گروه ها هستن، یکی ها هستن که افغان ها را میبرن و در سوریه میجنگن. یعنی در کل سیاست خارجی افغانستان در جنگ سوریه با وجودی که افغانها از طرف فاطمیون و از طرف زندگیون در ایران اونها جلب و جذب میکردن و میبردن در اونجا در صفوف جنگ میجنگن، حکومت افغانستان موافق نبودن. هم اظهارات آقای محقق که در ایران کردن، فکر میکنیم در سیاست خارجی افغانستان یک تناقضات وجود میانه و سیاست خارجی افغانستان را جریحه‌دار میسازن.
آقای سادات، به نظر شما با توجه به اینکه جنگ در سوریه ستایش میشه از طرف آقای محقق علیه داعش در افغانستان هم حضور داره و فعالیت داره، این اظهارات چی تاثیرات بر فعالیت های داعش در افغانستان به گونه مختصر اگه بگه انتخاب داشت؟
ایدئولوژی داعش در افغانستان در حال شکل‌گیری هستند. ایدئولوژی داعش بالاخره رسیدن به کابل، اظهارات آقای محقق روند تشکیل ایدئولوژی شدیدتر می‌سازند. یعنی به این معنی که شاید ایدئولوژی داعش در افغانستان از همچو اظهارات آقای محقق سودی به نفع خود ببرند. داعش در افغانستان فکر می‌کنند که افغانستان در جنگ سوریه دخیل هستند و ما باید انتقام سوریه در افغانستان بگیریم. حملات تروریستی بدبختانه که ما شاهد حملات خونین در آینده خواهد
بود. بله بله. آقای سادات، در کنار از این، با توجه به روابط افغانستان و آمریکا، همچو اظهارات بر روابط افغانستان و آمریکا چی تاثیر خواهد داشت؟
ببینید، افغانستان یکی از پارتنر استراتژیک برای آمریکا در سیاست خارجی محسوب می‌شود و این افغانستان هستن که خود تلقی میکنن، خود تعریف میکنن که یک استراتژیکی مهم برای امریکا هستن، نه تنها برای امریکا بلکه برای کشورهای غرب نیز هم هستن. و همچنان شما ببینید که کشورهای عرب زیر ائتلاف ضد داعش ساختن و افغانستان عضویت آن را کسب کردن. بنابراین رابط میان امریکا و افغانستان، رابط میان ناتو و افغانستان و یا رابط میان جهان عرب به افغانستان همچون نظرات آقای محقق تاثیر منفی خواهد گذاشتن که گویا افغانستان از یک ادرس رسمی در درون حکومت به نفع کشور سوریه صحبت میکنن. بنابراین من فکر میکنم که رابط امریکا و افغانستان در این وقت حساس به اساس اظهاراتی که آقای محقق کردن یک تاثیر منفی خواهد گذاشتن.
و به گونه سوال آخر و کوتاه اگر بگوین، حالا برای حکومت افغانستان چی به کار است، چی باید بکند در خصوص اظهارات آقای محقق؟
آقای محقق در افغانستان مسئولیت قانونی در مقابل تحقیقات از سوی حکومت ندارن. بنابراین افغانستان میتوانند که به اساس خطوط سیاست خارجی خودشان میتوانند که از او بپرسن و از او بخواهند که شما این اظهارات از کدام مدرس، از کدام اساس و از کدام تاریخ کردین و اظهاراتی که داشتن در تناقض سیاست خارجی افغانستان قرار دارن. بنابراین حکومت افغانستان باید اینجا خاموش نمانن، مردم افغانستان برای منطقه و برای جهانیون جواب قناعت بخش ارائه کنن که گویا همچو اظهارات یا نظر شخصیشان بودن یا یک توجیه برش پیدا کنن که بنابراین حکومت افغانستان باید اینجا خاموشی اختیار نکنن.
مصاحبه خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد واکنش ها در باره اظهارات محمد محقق در مورد جنگ سوریه صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی آماده پخش است و همکارم است جاوید حسن‌زاده آن را برایتان تقدیم میکند.
هوند امید یاسه جمهوری افغانستان میگوید که در سال مالی پیشرو وضعیت اقتصادی افغانستان بهتر از گذشته خواهد شد. سرور دانش هوند امید یاسه جمهوری روزشان به این معرفی کاندید وزرا با ولسی جرگه گفت امسال اقتصاد افغانستان رشد نسبی داشته و این مسئله اسوی نهادهای بین المللی نیست تایید شده است. وی گفت گزارش بانک جهانی در خصوص رشد اقتصاد افغانستان نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور امسال از 2.2 به 2.6 فیصد ارتقا یافته و رشد نسبی داشته است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف کمک به خانواده‌های بی‌وضعیت در ولایت هلمند روند ساخت 2000 فرم مرغداری را در این ولایت آغاز کرده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این فرم‌ها به ارزش 45.5 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت و مالداری ایجاد شده و بعداً در اختیار خانواده‌های بی‌وضعیت قرار داده می‌شود.
اقتصاد سرویس در خانواده‌های فقیر و بی‌وضعیت در این ولایت تشکیل شده. بعد از اون با مرحله دوم توزیع فرم است که تمام تجهیزات برای ساخت یک فرم است او و حتی دانش به شمول سیخ تمر برای هر خانواده داده.
آقای راشد گفت که این خانواده‌های بی‌وضعیت قبلاً در مرکز هلمند ولسوالی نوا و نهرسراج این ولایت سروی شدند. این هم نرخ مواد خوراکه به طور عمده در بازارهای امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1170 افغانی و همچنان یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 49 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 85 پول، یک یورو 81 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برخوردها میان پلیس و مظاهره کنندگان امروز برای دو روز پیهم در اسلام آباد ادامه یافت. برخوردهای دیروز ده ها نفر از مظاهره کنندگان و افراد پلیس زخمی شدند. همکارم سلطان محمد سرور این موضوع را دنبال کرده و با تفصیل بیشتر با ما در استودیو است تا موضوع را جزئیات را کنه. جناب سرور صاحب بفرمایید.
بله سلام به شما و شنوندگان عزیز. صبح امروز به شروع مرکز تجمع تحسن کنندگان تحریک یا رسول الله از موتر و موترسایکل های سوختانده شده دود بلند می شد. این تظاهرات دیروز به خشونت گرایید و وضعیت در جای اصلی مظاهره مانند دیروز است. در برخوردهای دیروز میان پلیس و تظاهرکنندگان طبق گزارش ها حداقل 6 نفر کشته شد. چندین هزار پلیس و نیروهای ملیشه سعی کردند مظاهرچیان را متفرق سازند. در این برخوردها 125 نفر دیگر از مظاهرچیان و افراد پلیس زخمی شدند. مظاهرچیان که اعضای احزاب و گروه های اسلامگرای تندروند از چندین هفته به این سو رای عمده میان اسلام آباد و راولپندی را مسدود ساختند.
جناب سرور صاحب، شما در مورد وضعیت کنونی اسلام آباد معلومات دادن، اما حکومت برای پایان دادن به تظاهرات کدام اقدام کرده و اصلا مظاهره کنندگان چی میخواهند؟
سوال خوب است. حکومت یک روز قبل از اردو خواستار شد که برای اعاده نظم و امنیت در پایتخت مداخله کنه، ولی صبح امروز اگرچه نیروهای پلیس و ملیشه کمپ تظاهرکنندگان در منطقه فیض آباد را محاصره کردند، اما سربازان اردو به چشم نمیخورند. تحریک لبیک یا رسول الله وزیر عدلیه پاکستان زاهد حمید را به توهین مقدسات متهم نموده، از او میخواهند که به علت تغییر در متن حلف وفاداری وزیران باید استعفا دهد. آنها اتهام وارد میکنند که زاهد حمید عبارت خاتم الانبیا را که لقب پیامبر اسلام است در مخالفت با ختم نبوت از متن حذف نموده و باید متهمان مجازات شوند. ولی حکومت میگوید که این اشتباه سهوی را اصلاح ساخته و از تظاهر کنندگان میخواهد که به تظاهرات و تحسن خود خاتمه بخشند.
تشکر همکارم سلطان محمد سرور بود که در بخش رویدادهای مربوط به جهان در مورد وضعیت اسلام آباد که مظاهره جریان داره به معلومات میداد. حملات هوایی بر مراکز تولید پروسس و قاچاق مواد مخدر و همچنان مواضع طالبان در هلمند از یک هفته پیش آغاز شده و تا هنوز ادامه دارد. گفته می شود که در این حملات فابریکه های محلات پروسس مواد مخدر که از سوی افغانان مشخص می شوند مورد هدف حملات هوایی قوای افغان و خارجی قرار می گیرد. همکارم مقیم نایب مصاحبه را با حیات الله حیات در این مورد با والی هلمند انجام داده و از وی پرسیده است که آیا حملات ادامه دارند و چگونگی آن چی است؟
قسمی که با شما معلوم است تقریبا از یک هفته به این طرف در هلمند از طریق هوا عملیات در مقابل قاچاقبرای مواد مخدر و فابریکه های مواد مخدر ذخایرش آغاز شده. این عملیات در چهار ولسوالی کجکی، ولسوالی مساقلا و شیر و در جنوب ولسوالی دیشو در این چهار ولسوالی انجام شده که با صدها تن مواد مخدر از بین رفته و همچنان مراکز طالبا نشانه گرفته شده که تلفات زیاد داره و همچنان به این عملیات قاچاقبرا هم نشان گرفته شده که چند نفر قاچاقبر هم از بین رفته.
فعلا عملیات جریان داره در کدام ولسوالی ها؟ فعلا
به این شک نیست که این عملیات که یک هفته پیش آغاز شده این جریان می داشته باشد و هر ولسوالی که مطابق معلومات استخباراتی و اپراتیفی ما که ذخایر و فابریکه های مواد مخدر اونجا وجود داشته باشد و یا قطارهای قاچاقبرا میره او را ما نشانی میگیریم و او را از بین میبریم.
تلفات خود مشخص نیست رقمش؟
رقم در هر ولسوالی مشخص است. به تاسف ده نفر از مخالفین در مراکزشان طلاهایشان و صدها کیلوگرم مواد مخدر از بین رفته.
با وجود سخت‌تر شدن قوانین مهاجرتی در اروپا، هنوز هم پناهجویان افغان در تلاش رسیدن به اروپا هستند. بسیاری هایی که در ترکیه گیر مانده‌اند تلاش دارند تا خود را به یونان برسانند. از سفرهای خطرناک از طریق بحر زیاد شدید، اما اکنون شماری از پناهجویان از یک منطقه مرزی خشک در تلاش رفتن از ترکیه به یونان هستند. حمید کلیلی خلیل، مسئول مهاجرین در کمیته افغان‌ها در سویدن، در سفری به یونان از منطقه صفری فرس دیدن کرده است. همکار ما مصطفی صدیقی در ابتدای این گفتگوی تلفنی از او پرسیده است در مورد این محل بیشتر بگوید.
مرز خشکی تقریبا 200 کیلومتر بین یونان و ترکیه که از شهر الکساندرپولی یونان شروع تا به شهر مرزی ایدرنای ترکیه هست وجود داره و در این میان مرز خشکی 200 کیلومتر هست و شبانه حداقل یک بار گزمه ها و گشتای پلیس از هر دو جنا در این میان صورت میگیرند که البته از ترکیه کم جدیتر هست، با چراغ ها و در این حال با کامره ها مجهز هستند، ولی پلیس یونان حداقل هر یک ساعت گزمه های گشت های زمینی در این منطقه می داشته باشند.
یک پناهجوی افغان از این مسیر خشکه چگونه خود را می رسانه از ترکیه تا به یونان با توجه به این تدابیر شدید امنیتی که وجود داره؟
خب ارتباطاتی که خود قاچاقچیان انسان و اطلاعاتی که خود قاچاقچیان انسان بیشتر در این مورد را دارن این است که حداقل فاصله دو ساعته یا دو نیم ساعته با موتر هست که از خود شهر استانبول به نقطه مرزی اینا آورده میشن و از این نقطه مرزی یک دریای هست به فاصله 70 یا 100 متر که با قایق بادی که از طرف خود امی قاچاقچی انسان در اختیار پناهجویان قرار میگیره اینا رد میشن وی طرف و در حدود حداقل دو نیم ساعت را اینا منزل میزنن یا پای پیاده در حالی که تاریکی هم است که از خود ترکیه تا به نقطه مرزی بین خود یونان و ترکیه باشن و بعد از او اینا وارد خاک یونان میشن و حداقل یک ساعت را این طرف هم پای پیاده منزل میکنن تا به شهر پرس میرسن.
مردمان محلی چگونه برخورد میکنن با افغانهایی که از راه میرسن به مناطق مختلف در یونان؟
در نقطه خود مرزی به نام فیروس و هم در شهر تقریبا نزدیک اینجا به نام کمیتینی، یعنی شهروندای اینجا مسلمان هم هستن و همی بیشتر باعث میشه که اینا با یک دید تقریبا مختلف طرف مقابل، یعنی مقابل پناهجویان نگاه بکنن و بسیار حس کمک و حمایت را دارن. ولی در کل محدودیت‌های هم در قبال از اینا هست که برای اینا اختاریه‌های داده شده و هتل‌هایی که در این منطقه هست برای اینا اجازه داده نشده که پناهجویانی که بدون برگه باشن که اینجا به نام خریتیه میگه برایشان اجازه داده شود تا اینا شب خود اینجا سپری بکنن. تمام تکسی‌هایی که در این نقطه ها هست باید در قدم اول از هر کسی که با این تکسی ها سوار میشن خریتیه پرسان میشه، در صورتی که این برگره نداشته باشن تکسی بر از اینا نمیتونه کمک بکنه و تا هتل ها هم جای بود باش بر از اینا نمیتونن بتن. و نقطه ای که ما در اینجا متوجه شدیم که بدبختانه بیشتر پناهجویان افغان هستن که به این مشکل سر دچار هستن، این است که پلیس یونان بعد از اینکه پناهجویان وارد خاک خود یونان میشن مورد بازداشت قرار میگیرن و به جای از اینکه با پرونده هایشون رسیدگی شوه، یعنی حداقل در مراحل ابتدایی بر از اینا اجازه ثبت پرونده پناهندگیشان در این کشور داده شوه و بهانه های ای که گویا ما شما رو به کمپ دیگر انتقال میدیم دوباره پس وارد مرز ترکیه میکنشان و اونجا رهایشان میکنه و خودشان پس دوباره برمیگردن.
مصاحبه احمد کلیل خلیل مسئول مهاجرین در کمیته افغان ها در سویدن را میشنیدید که در مورد جریان مهاجرت افغان ها صحبت میکرد. و حال هم سر میزنیم به بدخشان و در آنجا بخشی از وضعیت مکاتب را جویا میشیم. نبود و کمبود ساختمان درست مکاتب در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان یکی از مشکلات در این ولایت دانسته میشود که شمار زیادی از شاگردان و خانواده های محل از آن شکایت دارند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از بدخشان گزارش میدهد.
در بدخشان 268 باب مکتب فاقد تعمیر هستند. در حالی که در یک دهه اخیر تلاش های زیادی برای رشد معرف و عمار تعمیر و مکاتب در بدخشان صورت گرفته، اما بدخشان یک ولایت سبل و بر و کوهستانی است و هنوز هم در این ولایت بیشتر مکاتب بدون تعمیر هستند و شاگردان در فضای باز و در زیر خیمه ها تدریس می شوند. از میان مکاتبی که در بدخشان بدون تعمیر هستند، یکی هم مکتب متوسطه برلاس در ولسوالی ارگوی این ولایت است. در این مکتب شاگردان در زیر خیمه های آفتاب زده و فضای باز تدریس می شوند. نجم الدین و حزب الله دو تن از شاگردان صنف ششم این مکتب می گویند که در چنین وضعیت آموختن درس برایشان خیلی دشوار است و از مسئولان این ولایت می خواهند که به مشکلات آنان رسیدگی کنند.
مکتب ما تعمیر ندارد، در زیر خیمه خواندن مشکل است. چندون می کنند ما می خواهیم از طرفی ریاست معروف ما یک تعمیر بسازد.
نه تعمیر نیست، همین زیریم خیمه درد. درسی درست نیست، آفتاب است، باران است، اومده نمیتونیم، دور است.
شاگردان این مکتب از نبود تعمیر مکتبشان رنج میبرند و از دولت میخواهند که با این مشکل آنها رسیدگی کند. از سوی هم یک تنی از معلمان این مکتب که از گرفتن اسمش خودداری کرد گفت که نبود مکان مناسب از مشکلات عمده شاگردان و معلمان این مکتب شمرده میشود.
تشکر که شنونده رادیو زیادی هستی و از بدخشان به طرف جوزجان می رویم. مقامات محلی جوزجان می گویند جنگجویان داعش 4 چوپان را همراه با 18 صدر از مواشی پلیس های محلی ولسوالی قوشتیپی آن ولایت با خود بردند. همکار ما رحمت الله رها خبرنگار رادیو زیادی در ولایت جوزجان در این مورد گزارش دارد.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان صبح امروز به رادیو آزادی گفت افراد وابسته به داعش شب گذشته 500 رسم واشی پلیس های محلی قریه نواباد جرقدوق ولسوالی قوشتیپه را همراه با 4 تن چوپان با خود برده اند. غفوری میگوید جنگجویان داعش به اتهام دست داشتن باشندگان ولسوالی قوشتیپه با دولت مواشی آنان را با خود برده اند. وی افزود این بار اول نیست که داعش دست به این کار می زند، بلکه پیش از این نیز 1300 مواشی مردم قوشتیپه را با خود برده بود.
با ربودن گسپند از سوی گروه داعش اونده تا اونا بخاطر تامین مالیشان گسپند ها و یا مواشی مردم ها می گیرن، این بار اول یا دوم نیست، این بارها گروه داعش عمل انجام داده.
در همین حال عبدالفتاح قماندان پلیس محلی قریه نوابات جرقدوق که 100 رسم واشی وی نیز در جمع ربوده شده ها شامل است، در یک تماس تلفنی از محل گفت افراد داعش مواشی آنها را در قریه چقنچقر، جایی که گروه داعش آنجا قرارگاه دارد، انتقال داده است. وی گفت
کدام شرکت دارم، نه کدام دیگه دارم، اینا مردم دشت هستم، محل هستم که در اینجا یک دیخانکاری هست، کم اتون خداوان ایره لعلم کار از معاوی هم ندارم امارم فقط اینمه در دشت زندگانه میکنم اگر خداوان بارش داد همه لعلمی ما مردم میشن نمیشن همه مردم بسیار همه تر حق مانده مردم هسته بریم چهار دانه مال داشت که مالایش هم ایتر نیست که از یک نفر باشه تقریبا یک رمه یک هزار یا 900 800 همه تر گوشتان هست اینجا تا یک نفر هست دشتا یک نفر هست در تا اینجا یک پینجا نفر شاید همه یک رمه گوشتان پینجا نفر شرط داشته باشه این همه قسم ها ما هم زندگانه میکنند بیدن ما در قریه ما بیدن لیکن همین هست حکومت هست بیرون از قریه ما مردم تمام تحت منطقه ما مردم معاشره هستیم این همه جا
اما گروه داعش تا هنوز به این ارتباط چیزی به رسانه ها نگفته است مقامات محلی میگویند که آنها چندین بار از دولت مرکزی درخواست نمودند که یک عملیات گسترده را در مناطق تحت کنترل مخالفین دولت در این ولایت را اندازی نماید ولی تا هنوز جواب مثبت دریافت نکرده اند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه و در آغاز نیمه دوم فشرده خبرها را برایتان داریم و ستاره فرو در استودیو تا خبرها فشرده خبرها را تقدیم کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای افغان طی 24 ساعت گذشته 20 مخالف مسلح در ولایت‌های مختلف کشته شده و 33 تن دیگرشان زخم برداشتند. رئیس معارف ولایت بدخشان میگوید که از مجموع 658 مکتب فعال در این ولایت 268 مکتب فاقد ساختمانند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز سفر 6 روزه‌اش را به میانمار و بنگلادش آغاز می کند. پاپ با این سفر یکی از بزرگترین بحران های پناهجویان را از نزدیک مشاهده خواهد کرد. در کیوبا از نخستین سال روز در گذشت فیدل کاسترو رهبر انقلابی آن کشور به آرامی تجلیل شد. نشست برای این روز در پانتون هاوانا جایی که او سخنرانی های آتشین انقلابی داشت برگزار شده بود. و شاهرخ حاتمی فوتوژورنالیست معروف ایران بنابر مریضی که عاید حالش بود به عمر 89 سالگی در فرانسه درگذشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و طبق وعده حال هم برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم. این هم شما و برنامه کاروان زهر با رادیو آزادی باشید.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، با امید این که صحت و سلامت باشید، باسم من عبادالله حنانزه در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. در برنامه امروز گزارش داریم در مورد آغاز عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو بر کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند و در کنار آن مطالب و موضوعات دیگر هم داریم. قبل از این که به تفصیل این موضوعات بپردازم از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
نیروهای افغان طی 62 مورد حملات هوایی چندین کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر را در ولایت هلمند تخریب کردند. عمر زوک سخنگوی والی هلمند به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای مشترک افغان و ناتو در 5 روز گذشته حملات مشترک هوایی را در ولسوالی های موساقله، دیشو، کجکی و واشیر انجام دادند که در نتیجه آن 22 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب و از بین رفتند. قابل یادآوری است که آخرین حملات هوایی چهارشنبه شب بر منطقه بهرامچه انجام شد که در نتیجه آن 2 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب و 11 مخالف مسلح دولت کشته شدند. در این مورد گزارش مکمل را در ادامه برنامه خواهید شنید. پلیس ولایت ننگرهار مقدار 104 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط نموده است. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت که این مقدار مواد را در نتیجه 2 عملیات جداگانه در مربوطه ولسوالی روداد ولایت ننگرهار کشف نموده اند.
این مقدار مواد در موتر کرولا جابجا شده بود و می‌خواستند که به ولسوالی غنیخیل انتقال دهند، اما از سوی پلیس ما کشف گردید. در ارتباط به این قضیه کسی گرفتار نشده است، زیرا پلیس ما از قبل اطلاع داشتند و قاچاقبران از ساحه فرار کرده بودند.
قابل یادآوری است که چند قبل نیز پلیس ننگرهار مقدار 369 کیلوگرم مواد مخدر نوع چرت را از مربوطات ولسوالی روداد کشف نموده بودند. و رویداد آخر هفته این که پلیس ولایت بغلان 3 تن را به اتهام قاچاق مقدار 30 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر نموده است. ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت گفت این 3 تن 30 کیلوگرم مواد مخدر را از ولسوالی اندراب در یک اراده موتر به طور حرفه‌ای جاسازی کرده و قصد انتقال آن را به پل خمری داشتند که در منطقه پل دوشی متوقف ساخته شده و دستگیر شدند. با گفته آقای شجاع قضیه این افراد تحت بررسی و تحقیق قرار دارد و بعد از تکمیل شدن تحقیقات به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد.
از نیلاب نظری سپاس که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را بشنوید. در نتیجه عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو بر کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند، چندین کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر تخریب و از بین رفتند.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است. سالانه حدود 200 میلیون دلار عواید به تولیدهای تولیدی از اتک مواد مخدر آید.
در این هفته به مناسبت روز جهانی طفل گزارش داریم در مورد یک نوجوان 15 ساله که از 8 سالگی به مواد مخدر معتاد شده است.
می اف صدای صد ما کار میکردم، بازور میرفتم کل شهر شیشه میخریدم، گودر میخریدم، چرت به خانه میشتم زدم میرفتم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه با سم درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
خو خو خاله تو هم خوشاخبری میکنی ها؟
قماندان صاحب ای بایی که برم کسی دیگه دادم، من خبر نبودم که ایروی ندهش جای بجای کده.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و این هم گزارش نخست برنامه. از اوی ولیسی جرگه و کارشناسان نظامی از آغاز عملیات مشترک نیروهای افغان و امریکایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر استقبال میکنند. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله و کارشناس نظامی بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر عملیات نیروهای مشترک افغان و آمریکایی بر کارخانه های بزرگ تولید مواد مخدر انجام شود، ادامه این عملیات می تواند منابع بزرگ تمویل مالی مخالفان مسلح دولت را نابود سازد. از سوی هم جبار قهرمان نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه است، حکومت افغانستان و نیروهای خارجی می‌خواهد که در کنار تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر، جلو قاچاق مواد کیمیایی از کشورهای همسایه به افغانستان را نیز بگیرند. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان می‌شنویم.
وزارت دفاع افغانستان و قماندانی نیروهای حمایت قاطع در کابل می‌گویند از یک هفته به این سو عملیات هوایی را به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند آغاز کردند و تا حال 22 کارخانه تولید مواد مخدر را در 4 ولسوالی این ولایت نابود ساختند. عبدالجبار قهرمان نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه تنها عملیات هوایی و تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر را کافی نمی داند. آقای قهرمان می گوید که برای ریشه‌کن کردن کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نیاز است تا جلو قاچاق مواد کیمیاوی از کشورهای همسایه نیز گرفته شود. آقای قهرمان همچنان همکاری جامعه جهانی را در این راستا مهم می‌داند و می‌گوید
جامعه جهانی باید روی کاهش تقاضا در مارکت های جهان کار کند، زیرا اگر تقاضای جهانی وجود داشته باشد دهاقین ما کوکنار کشت نمی کنند، زیرا اگر تقاضای جهانی وجود نداشته باشد دهاقین ما کوکنار کشت نمی کنند، و اگر مواد کیمیایی از خارج قاچاق نگردد تریاک افغانستان اصلا به مرحله پروسس نمی رسد. اگر این دو اصل را آنان در بیرون از افغانستان تعقیب نمایند، مواد مخدر به خودی خود از بین می رود و این تنها راه منطقی مبارزه با مواد مخدر است.
کارشناسان امنیتی با توجه به سهم بزرگ مواد مخدر در تمویل مالی مخالفان مسلح دولت، آغاز عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی را به هدف تخریب کارخانه های تولید هیروئین مؤثر می دانند. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت امور داخله به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح دولت سالانه ده ها میلیون دلار از درک مواد مخدر به دست می آورند. و آغاز این عملیات می تواند این منبع بزرگ مالی آنان را نابود سازد.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است. سالانه حدود 200 میلیون دلار عواید به پدیده‌های تروریستی از اندک مواد مخدر عاید میشه. در صورتی که بالای اهداف کلان اجرا شود، طبعا اثرات بسیار مثبتی را به نفع دولت افغانستان و به نفع امنیت وارد میکنه، به دلیل از اینکه یکی از بخش‌های عمده اقتصادی مخالفین یا پدیده‌های تروریستی از بین میاد. اینا همه نیازمندی از این است که به جای عملیات‌های مؤثر روی دست گرفته شود.
این در حالی است که به گفته حیات الله حیات ولی هلمن، عملیات هوایی گسترده از یک هفته به این سو به گونه مشترک از سوی نیروهای ناتو و قوای هوایی افغان آغاز شده است و این عملیات هنوز نیز در ولسوالی های کجکی، موساقله و واشیر در شمال و ولسوالی دیشو در جنوب ادامه دارد. در یک هفته گذشته 65 مورد حملات هوایی در این 4 ولسوالی انجام شده است که در نتیجه آن 38 طالب در موساقله، 30 طالب در دیشو، 14 طالب در کجکی و 5 طالب مسلح در واشیر کشته شدند. آغاز عملیات هوایی نیروهای آمریکایی به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در حالی است که به اساس گزارش مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، در کنار افزایش کشت کوکنار در سال 2017 میلادی، تولید تریاک نیز به 9000 تن در سال رسیده است.
گزارش بود در مورد آغاز عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو بر کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند که مرسلین ارسلای ارائه کرد. در همین مورد همکار ما مرسلین ارسلا با شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان نیز صحبت نموده و در نخست از وی در مورد مؤثریت این عملیات پرسیده است.
هر اقدامی که در راستای محو مواد مخدر باشه، نه تنها در راستای محو مواد مخدر مؤثر است، بلکه در راستای امنیت هم به افغانستان مهمت واقع میشه. به این دلیل که در حدود 60% از پولهایی که طالبا به دست میارن از مواد مخدر است. اما باید گفته شود که اقدام اخیر بیشتر توجهش روی مبارزه با شورش و دهشت افغانی است، در این که محو مواد مخدر باشد. گفته میتونم که یک اقدام بجا به موقع و همچنان مؤثر است.
بیشتر کارخانه های تولید مواد مخدر هم در مناطق جابجا شده که در اوجه بیشتر مناطق مسکونی است. یک نگرانی از این وجود داره که حملات باعث تلفات ملکی نشه.
البته نظر به ارزیابی اخیر استخباراتی، در حدود 400 الی 500 لابراتوارهای مواد مخدر در تمام افغانستان است و 13 گروه مافیایی در تمام افغانستان کار میکنند. 7 گروه اینا در هلمند است، جایی که این عملات انجام شده و لابراتوار اینا از بین رفتن. با وجودی که می تشویش است و به من خاطرم امی عملیات بسیار با دقت انجام میشن و چنانچه شما دیدین که بعد از چندین سال باز دوباره به مفکنه استراتیژیک 52 و F-22 ایالات متحده امریکا که یکی از قیمت‌ترین پروازهای امریکا است، به خاطر امی مبارزه وارد صحنه شده. چند مرحله در مرحله ابتداییش مرحله استخباراتی است، مرحله دومش هماهنگی بودن است بین دولت، بین ناتو و قوای ائتلاف، و مرحله سومش هم مرحله عملیات است که دوجه هم این عملیات هم مشترک انجام میشه. بعد از اینکه امو ارزیابی صحه و ارزیابی محیط چاک دوجه خطرات تلفات ملکی هیچ نباشه یا در حد اسخریش باشه.
همدم صاحب، یکی موضوع کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان داخل افغانستان است، یکی هم قاچاق مواد کیمیایی که از بیرون به خاطر ساخت و تولید این مواد به کار میره، قاچاق، موضوع قاچاق از او است. نیاز چی است به خاطر مبارزه عملی با این تولید مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق مواد کیمیایی به داخل افغانستان؟
در استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در عرصه پاکستان افغانستان، در این استراتژی یک نکته بسیار جالب و جدید است که عبارت از شبکه های جنایی است. برای اولین بار در رابطه ایالات متحده آمریکا جواز شده به این مفهوم که ایالات متحده آمریکا در کنار دهشت افغانان شورشان، این بار وارد معرکه و مبارزه با شبکه های مجرمین هم در افغانستان و هم در پاکستان میشه.
شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان بود که در رابطه با مؤثریت عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و ناتو بر کارخانه های تولید مواد مخدر در هلمند صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بازم خوش آمدید. افغانستان از بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته می شود. در پهلوی شمار روزافزون معتادان مواد مخدر، در حال حاضر نزدیک به 1,00,000 طفل معتاد به مواد مخدر نیز در این کشور زندگی می کنند. همکار ما مرسلین ارسلا به مناسبت روز جهانی اطفال زندگی نوجوان را تحت پوشش قرار داده که از 8 سالگی به مواد مخدر آغشته شده است. این نوجوان به نام مستعار مشتاق با رادیو آزادی صحبت نموده و از حقایق تلخ زندگی خود پرده برداشته است. این گزارش را با هم میشنویم.
اندیوالای پیشکاری میکنن باز ما را بیای پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 ساله متلمس صنف ششم مکتب در یکی از نواحی شهر کابل 7 سال پیش از سوی همسنانش به استفاده از سیگرت، چرس و بعد به استفاده از مواد مخدر نوع شیشه تشویق می شود. مشتاق در کنار رفتن به مکتب شاگرد گچکار نیز بود و با مهارتی که در بخش گچکاری داشت استادش روزانه در بدلکار با وی 800 افغانی میداد و مشتاق در کنار مصارف مکتب خانواده خود را نیز از لحاظ مالی حمایت میکرد. اما دوستی با همسن و سال نااهل مشتاق را به مسیر تباهی کشاند و با معتاد ساختن وی مشتاق تمام دار و ندار و زندگی خود را از دست داد.
سنف شش بودم سنف مکتب می رفتم معتاد شدم. همونجا که معتاد شدم یک دو روز سیرس کرد از واک زدم. همی 700-800 ما کار می کردم. بازور می رفتم کل شهر شیشه می خریدم. پودر می خریدم. چرز در خانه می شدم زده می رفتم. تا صبح صبح که می شد باز خلیفیم زنگ می زد می گو بیا کار کن بوده. وقت از او که در کار می رفتم باز دیگرانه پیسه خودم می گره. مواد مخدر می خریدم استفاده می.
به اساس ارزیابی های مشترک وزارت صحت عامه افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا، 1,00,000 طفل در افغانستان عملاً به مواد مخدر معتادند. اما تعداد اطفالی که در هنگام معاینات اثرات مثبت استفاده از مواد مخدر در وجودشان تثبیت شده بیشتر از این است. مشتاق نیز یکی از این 1,00,000 طفل معتاد به مواد مخدر است که با گفته وی به نحو شرایط جامعه و دسترسی آسان به مواد مخدر و نشست و برخاست با هم نسالان معتاد به مواد مخدر سبب معتاد شدن وی نیز شد.
یک ماه کنی ما شد که می زدم مکتب سرم بعد باز دیگه مکتب نرفت. در جایی که می ششتم که یکم تک خبر می شد صدا می که تمالیستی باز دیگه مکتب هم نرفت. هم دم کارم رفتم پس آمدم. دو جز خانه هم پیسه می گرفتم خودم هم کار می کنم. باز در خانه می گفتن تا چی وقتی عمل ادامه می تیم هم می گفتم و ترک می کنم این عمل. باز اونم تمالی شدم 7 سال شد.
از مشتاق پرسیدم که با معتاد شدن به مواد مخدر چی چیزها را از دست داد.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته شیر خدا برات نمی بخشم که تو پودر می زنی. مکتب هم می لادادم سرم بد خورد. دوست من دیوال و مکتش فوتبال می کردم یا ساتری او را دست دادم تک تنها شده بود. خنده می کرد می که برو تو پودری شدی یاره. باز سر خدا تا من داختم می رفت.
به دلیل گسترش سریع اعتیاد در میان جوانان و نوجوانان، وزارت صحت عامه در کنار مراکز رسمی تداوی معتادین، برنامه تداوی در منزل را به هدف تداوی اطفال معتاد به مواد مخدر نیز آغاز کرده است. زیرا شماره از خانواده ها توان مالی و میل برای فرستادن کودکان معتادشان جهت تداوی به مراکز معتادین را ندارند.
گزارش بود در مورد سرگذشت و زندگی فعلی یک نوجوان معتاد به مواد مخدر که از 8 سالگی به مواد مخدر معتاد شده بود. کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را و بحث میگیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شنونده های محترم رادیو آزادی، هماره ما در رابطه با معتاد شنیده ایم، اما گاه فکر کرده اید که اعتیاد خودش چیست؟ در برنامه امروز به حل همین سوال پرداخته ایم. این که اعتیاد چیست؟ چی چیز سبب اعتیاد می شود؟ چند مرحله دارد؟ هر مرحله آن شامل کدام اعراض و علایم است؟ همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با روانشناس محمد هارون طوفان مصاحبه انجام داده و در ابتدا از وی پرسیده است که اعتیاد به چه چیزی گفته می شود.
استفاده پای در پای و مکرر از یک مواد مخدر که با ایس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خوده به درستی انجام بدهد.
تفاوت بین عادت و اعتیاد چی است؟
استفاده یا تکرار یک عمل باعث عادت میشه ولی وابستگی جسمی روانی نداره. انسان خودکار او را انجام میدهد و او را میتونه کنترل هم بده، تغییر هم بدهد، ولی اعتیاد که است که وابستگی جسمی و روانی به فرد پیدا میشه و او در کنترل انسان نمیباشه، حتی او را تغییر داده نمیتونه و اینمی فرقش است.
اعتیاد به چند نوع تقسیم شده؟
اولش آزمایشی است. وقتی ما انسان مطالعه کنیم، انسان یک حس کنجکاوی داره. یک نفر یک مثال یک سیگارت میزنه، دیگر نمیزنه. در مرحله دوم ما ببینیم زیادتر انسان ها مواد مقد استفاده کردن. مثلا با یک هفته دو هفته ایر استفاده کرده، پس هم که دکه اصرار داره ایر رها کرده. سوم مرحلهش منظم است. بسیار خطرناک مرحله اجباری است که بدون مواد زندگی کرده نمیتونه، فعالیت های خود انجام داده نمیتونه، همیشه حواسش درست نمیباشد و اگر در این مرحله اگر ترک کنه هم مشکلات روانی هم مشکلات جسمی برشان پیدا میشه. بسیار درد وجودش میباشه که درد یا تحمل کردن از لحاظ روانی بیشتری مشکلات پیدا میکنه، استراب پیدا میکنن، تشویش پیدا میکنن و اینجا یک نوع اختلالات روانی است که اینها دچار از این تکلیف میشوه.
مراحلی که شما یادآوری کردین کدامش بسیار خطرناک است و یک معتاد نمیتونه که از مرحله با آسانی تیر شه؟
خطرناترین اجباری است. حتی میتونه باعث خرابی اجرات عصبی شود و خدای نخواسته اگر یک رفع اجرات عصبی خراب شد اتر دوای وجود نداره که اینها خوب شوند.
به شکل اوسط یا به شکل نرمال چقدر مواد که یک کسی در هفته یا در روز استعمال بکنه معتاد مواد مخدر میشه؟
انسان ها فرق میکنه، اما اوسط اگر دفته 600 گرام بیشتر استفاده کرد انسان معتاد میشه.
میشه شما درباره انواع اعتیاد برای ما معلومات بدین که اعتیاد به چند نوع است؟
تمام مواد مخدر که افراد که استفاده میکنه از این مواد مخدر یا دو نوع وابستگی دارن، یکی روانی و یکی جسمی. مثلا در جسمی ایروین زیاد انسان وابستگی به جسمی پیدا میکنه و در چرس انسان وابستگی جسمی پیدا نمیکنه، صرف روانی پیدا میکنه. مثلا مشکلات حافظه برش پیدا میشه، یاد فراموشی برشان پیدا میشه، دادی گپ اعصابشان خراب میشن.
عوامل اعتیاد چی است؟
اعتیاد عوامل مختلف دارد که چند عواملش که بسیار مهم است عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی و عوامل فقر، اقتصاد و همچنان برتون بگم کسایی که زیاد اعتیاد پیدا میکنن یا معتاد میشوند بسیار از پیسی زیاد معتاد شدن یا بسیار از فقر و بیچارگی و از این لحاظ بسیار اعتیاد شدن. عدم آگاهی درباره اضرار مواد مخدر که در افغانستان زیادتر مردم نمیفهمه که اضرار مواد مخدر چقدر است.
اگر در رابطه با موادی با ما معلومات بدهید که منجر به اعتیاد میشود کدام مواد است؟
مشهورش که در افغانستان است ما برتان میگم که تریاک است، ایروین است، چرس و نام اشیش است و تابلیت های است، مثلا تابلیت کا، ترامادول، کوکائین، شیشه. اینها موادای مخدر است که در افغانستان بسیار به آسانی به دسترس مردم قرار دارد و این استفاده میکنه و باعث اعتیادشان میشود.
نشانه های اعتیاد چی است؟ مثلا یک کسی چی قسم بفهمه یا خودش چی قسم بفهمه که ما معتاد هستیم؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار تغییرات بین از یا به وجود میاد. این همه تاثیرات از این مواد مخدر است.
محمد هارون طوفان متخصص روانشناسی بود که در مورد اعتیاد صحبت میکرد. به حال هم آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. در این قسمت برنامه باز هم طبق معمول برای شما درامه زیبایی را آماده ساختیم که عبدالنافع همت تهیه کرده است. قصه از این قرار است که صفیه خانم کهنسال و دهاتی است و می خواهد برای تداوی به هندوستان برود، اما پلیس در میدان هوایی بکس و ایرا تالاشی نموده و صفیه را دستگیر می کند. این که در بکس صفیه چی جابجا شده و چرا پلیس وی را دستگیر می کند، این همه را در این دراما می شنویم.
موسیقی از کدام سو برآمد؟ جمال جان بخیر آمدی؟
زنده باشی خاله جان. سلام علیکم.
علیکم السلام. چی حال داری جان؟ خالی
زنده باشی خاله جان. خیر داری؟
مادر جان شان خوب است؟
زنده باشی شکر. چی حال داری خدا
که؟ بیا بیا بشی بیا این جگر.
زنده باشی خاله جان.
این جگر بشی باش کم پشیرم.
خیر ببینی باز آمد میشه خاله.
زنده باشی بچه.
خیر ببینی.
جمال بچه دی بای که چیز؟
قصه بای که پسان برات خواد کدم. اول از خودت برم بگو. میگنم دوستان میری بخیر.
آه بچه میرم بخیرن میرم.
خیرت باشه. این دوستان چی میکنی؟ بخیالم میله میری یا؟
وی بچه خاک میله. دی پیچه سفید میله را چی کنم جان خاله خود؟ مریض استم. اینجا هر قدر که تداوی کدم جور نشدم.
خو خیر دن دوستان امرایت کس خود بود یا نه؟
تو خو میفهمی جان خالی خود که بچه منور جان در هندستان محصل است.
خو در امرایت که خود بود خاله جان؟
در ها کس امرایم نیست جان خالی خود، خداوند امرایم باشه.
خاله جان بخیر برستی، انشالله در اونجا علاجت میشه. خویی را برم بگو که برای تیاره تکت گرفتی یا نه؟
نه سبا بخیر تکت میگیرم.
بس خاله جان تکتت سرومه شد؟
وی نه بچم، خودم تکت میگیرم شکر پیسه دارم.
نه خاله جان قند پیسه گه که تا پیش خودت نگاه کن، بخاطر تا دوی میری اتو نشکه کم خرچه وی سر خوارزادیت خوی قرق داری دگه.
زنده باشی بچم، ده جوانیت برکت.
زنده باشی خاله جان، امروز ما برات تکت میگیرم. خو آلی را برم بگو که کدام بایک محکم برام مسافری داری یا نه؟
بله ها بایک دارم بچم. نوریه دخترم؟
بله مادر جان.
تو همو بایک سفری را بیاره دفعه بچم؟
بچه شم مادر، اینم یارمش.
خاله جان انشالله که در پلوی تدوی ساعتتان خوب تیر خواد شد. هندوستان بسیار خوب جای ساتری و تفریه است.
وی بچم بلا در پس تفریه و ساتری، مقصد که جانم جور شوه بچه.
اینم مادر بایک آوردم.
همی بایکه که رزه هم رایت میبری؟
وی بچه مالا چرا خنده میکنی؟ ای بایک چی شده جان خاله؟
ای بایک تا بقیه سفر طولانی رو نداره خاله جان. تا میدان اوی که برسی بایک کنده کنده خود شد. در سفر خارجی باید یک بایک محکم داشته باشی.
بچه من دیگه چی خبر داشتم؟ من تا بالغ خارج نرفتیم.
حالا تو تشویش نکو، اینا ما برات یک بایک هم آوردیم، کل کالایت دایش پر تو. از این طرف کارت می آید، وقتی که از اوستو می آمدی اما تو یک بایک محکم پس برات پیدا کو. باش اینا ما برات بایک آز میکنم. ایسو نسای که خاله قندم، ای بایک هم محکم است و هم کلا.
بچه در بایک کالا است کی است؟
ای کالا را به اگه اندیوالم توفه را وان میکنم، وان به اندوستان است. اونجا که رسیدی بخیر او پیش از پیش در میدان وایی میرسه. ای بایک برازو بته، او بچه محترم داره و خوب بلدام است. امراه محتر خود اوتل میرسانید خاله جان.
ای خوب بسیار گفی خوب از جان خاله خود، من اونجا نابلدام استم، باز بچه ایمام نوین رفته.
هر کار خدا آسان خود کد خاله قندم. خوال بایک ریزه تا دای بایک پر تو، اونجا که رسیدی بایک خود بگی و ای بایک بندی والا من بوده.
خیر ببینی بچه، خوب شد که آمده بودی، خدا خیرت بده، کار من آسان ساختی. اوهو در این میدان هوایی چه خبیر بار است.
بیا او خاله بایکتا بوده که تلاشی کنم نی؟
درست است نه، تو باش که ما بایکه واس کنم.
باندگه خاله جان واس کدن نمیخواه، اونو تسر از اون تسمگک بان خود موشین کلیچ جایتا میکشه.
سعیست اینم میمانمش.
تو این طرف بیا، این بایکه که از خودت است؟
بله از ما است. چرا؟
توی پیچ سفیدی رسای که تو در میسن سال قاچاق بری میکنی؟
من نفهمیدم قاچاقی چی؟
قماندان صاحب.
نازو جان بگو چی گپ است؟
اینه بی بی ده ای بایکک ای روی نه.
ای بایک از کی است؟
ای بایکک گزمی خالی است که دم روی تست ساده است.
خو خاله تو هم قاچاق بری میکنی ها؟
قماندان صاحب ای بایک برم کسی دیگه دادم، من خبر نبودم که ای روی نه دهش جای بجای کده.
آلی گپا را بان، پسان باز معلوم خواد شد که ای روی نه از توست یا از کسی دیگه. نازو.
بله قماندان صاحب.
دستای خاله را ولچک بزن و با اتاق تحقیق ببرش.
درست است قماندان صاحب.
جمال تو بسیار نامرد بودی، خدا خدا هی پیچه سفید مرا ندیدی؟
این قبیرا بود، یا خدا را قسم کنید. من گفتم خیلی که تو همراهی من کمک میکنی، وی وی تو خدا بایدی روی نجای بجایی کده بودی. خدا خیرت نده، خدا جانم هرگید کنه که من قبیه هم سختی. خدایا
شنونده های محترم رادیو آزادی، داشته های این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون.